بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإن مسألة التوحيد حسب ما حققه المشاهدون وطبق ما شاهد المحققون من أولي الكشف والعيان مما لم يهتد إليه إلى الآن نظر ذوي العقول بمشاغل الحجج والبران إلا من أيده الله بنور من وفقه بهداية إليه من الحائزين منهم مرتبه الاستدلال العقلی و شهود ذوقی الفائزین به منقبه العلم العلی و الکشف العنی الذین خلصهم الله تعالی عن مذائق المقدمات من الخطابیه و البرهانیه الى اقویت الواردات الکشفیه المخاطبات العیانیه به حسن متابعت الانبیاء صلوات الله علیهم اجمعین الذین هم روابط و رواقل حقائق من عین الجمع الى محل تفصیل و ساعت نزول المعانی عن سماع القدس الى مقام تنزیل سیما من تأسا منهم اسوة حسنة الاول منهم وجودا و رتبتا و الاخر منهم زمانا و بعثتا محمدا صلی الله علیه وسلم الذی و غایت الغایات و آثاره المنیفه مورد الکمالات و من با سعادات علیه و علی آله افضل الصلوات و اجمل التحیه. خب جناب شارح صائن الدین بعد از اینکه حمد ثنای الهی رو بیان کرد و بر آل و اصحابش هم درودی فرستاد می‌فرماید مسئله توحید که همون وحدت وجود است یک حقیقتی است که اهل شهود اون رو یافتن و اهل کشف و عیان اون رو یافتن و فلاسفه با اشتغالی که نسبت به براهین و حجج داشتن به این حقیقت راه نیافتن. یه معنای از توحید رو یافتن ولی توحید به معنای وحدت وجود رو اهل فلسفه نیافتن. مقصود فلسفه مشا و حتی اشراق هست، بیشتر البته نظر مشاه، ولی خب بعدن ملا صدرا با استفاده از عرفان نظری به این حقیقت راه یافت و در آثارش بدان پرداخت. می فرماید این یک تاییدیست از ناحیه نور الهی هست که برای اهل عرفان پدید آمده و این حقیقت رو یافتن. سرش هم اینه که اینها استدلال عقلی و شهود ذوقی رو با هم جمع کردن، علم علی و استدلالی رو که از علت به معلول میره و کشف عینی یعنی کشف وجودی رو با هم جمع کردن، از مزیقه های مقدمات خطابیه و برهانیه نجات پیدا کردن، خلاصی یافتن، وارد فضای واردات کشفیه شدن، مخاطب عیانی و عینی کشف و شهود شدن. اگر این ویژگی ها و مقامات رو اینا پیدا نمی کردن نمی تونستن به این حقیقت برسن. پس مطلب اول این که حقیقت توحید یعنی وحدت وجود رو اهل شهود یافتن، صاحبان کشف و عیان یافتن. مطلب دوم این که اهل فلسفه که اشتغال به حجت و اشتغال به براهین دارن به این حقیقت راه نیافتن. مطلب سوم این که علت توفیق اهل شهود و تأیید به نور الهی این بود که اینها استدلال عقلی و شهود ذوقی رو با هم جمع کردن. وقتی دو روش شناسی با هم جمع بشود به این حقیقت میرسن و به تعبیر دیگر این که اینها از خلاصه جاده‌های تنگ خطابی و برهانی خلاص یافتند، به فضای واردات کشفی رسیدند تا تونستن به این حقایق برسن. و مطلب چهارمی که جناب صائن الدین بیان می‌کند این است که چرا اهل شهود و اولی الکشف و العیان به این حقیقت یعنی وحدت وجود راه یافتند و در واقع از کجا فهمیدن که باید استدلال عقلی و شهود ذوقی رو باید با هم جمع بکنن و به این حقیقت دست بیابند. میگه به خاطر اینی که متابعت خوبی از انبیا داشتن. اگر متابعت از انبیا نمی کردن به این حقیقت نمی رسیدن. چون انبیا مظهر اسماء کلی الهی هم. خداوند سبحانی اسماء کلی داری، اسماء جزئی داره. انبیا مظهر اسماء کلی هن، امت انبیا مظاهر اسماء جزئی هستن و اسماء جزئی تابع اسماء کلی هستن. و اگر کسی از انبیا تبعیت بکند، حقایقی که در واقع اسماء کلی هست براش حاصل می شود و می تواند در واقع اون حقایقی که در سقع ربوبی است در عالم تفصیل و عالم خارج به اونها دست بیاورد، مخصوصا اگر کسی بتواند تبعیت کند از اسوه حسنه انبیا. اسوه حسنه همه مردم و انبیا یعنی حضرت ختمی مرتبت که وجودن و رتبتن مقدمه ولی به لحاظ زمان و به اسد و به لحاظ بدن عنصری مؤخر است. چون پیغمبر غایت غایات هست، لذا میشه گفت منبع سعادات هم هست. پس بنابراین اگه کسی از پیغمبر ختم مرتبه تبعیت کنه، میفهمه که از روش استدلال عقلی و شهود ذوقی باید استفاده کنه تا به اون وحدت وجود دست بیابد. در واقع سر این که ما به اون حقیقت، ایشون میگه ما به اون حقیقت را یافتیم و وحدت وجود را یافتیم، در واقع استفاده از استدلال عقلی و شهود ذوقی است. و منشأ این استفاده از استدلال عقلی و شهود ذوقی هم استفاده از و تبعیت از حضرت از انبیا به ویژه حضرت ختمی مرتبت است. از اینجا بعد میگه حالا که این بحث انبیا روشن شد، وقت معلوم میشه که امت شریفه چطور تونستن این معانی توحیدی رو درک بکنن. به خاطر این درک کردن که براهین عقلیه و نوامیس نقلیه رو اینا با هم توفیق کردن و جمع کردن، یعنی در واقع شریعت و عقلانیت رو با هم جمع کردن که تونستن به این حقایق برسن. دیگه تا آخر تقریبا همین توضیح رو میده. من از بعدو ترجمه میکنم که و بعدو، یعنی بعد از حمد و ثنا و صلوات بر آل و اصحاب، میفهمد فإن مسئله توحید، مسئله توحید و وحدت وجود بحسب آن چیزی که مشاهدون و اهل شهود تحقیق کردن، بله، و طبق آن چیزی که اهل تحقیق مشاهده کردن آن رو، اهل تحقیقی که عبارتن از اولی کشف و العیان، صاحبان کشف و عیان، مما یه چیزی رو یافتن و تحقیق کردن و شهود کردن که لم یهتد الیه الان نظر ذوی العقول، تا الان نظر فلاسفه به خاطر مشغله به حجج و برهان اون رو نیافتن و هدایت نشدن. این به مشاغل میتونه متعلق به لم یهتده باشه، یعنی به خاطر مشغله های حجج و براهین هدایت نشدن به این وحدت وجود. یا به مشاغل و متعلق به نظر بگیرید، یعنی نظر فلاسفه با مشاغل حجج و به وسیله مشاغل حجج و براهین است. الا بله، یه دسته از فلاسفه هستن، حالا این میتونه استثنا متصل باشه که بگی یه دسته از فلاسفه هستن که به این وحدت وجود میرسن، یه استثنا منقطع بگیری، یعنی فلاسفه نمیرسن اما عرفا میرسن. الا من ایده الله بنور، مگر کسی که خداوند با نورش او رو معید ساخته است و وفق او به هدایت الهی و توفیق هدایت پیدا کرده. خب اونا کیا هستن؟ این من ایده کیا هستن؟ من الحائزین منهم، کسانی که از این، حالا منهم میتونه همین اولی کشف و العیان باشد اگر استثناء منقطع باشه، ذوی العقول باشه اگر استثناء متصل باشد، کسانی که از این اهل کشف و عیان یا ذوی العقولی که در بر دارن دو مرتبه استدلال عقلی و شهود ذوقی را، استدلال عقلی شهود ذوقی با هم جمع کردن. و همچنین الفائزین، یعنی من ایده الله، کسانی که فائزن به دو منقبت علم علی و کشف عالی داره کتاب ما، ولی کشف علی درست داره، کشف عالی هم در صفحه عرض کنم خدمتتون هفت که کشف عالی هم داره، ولی احتمالا کشف انی باید باشه. بله الی به الف دیگه ها؟ بله بله، نه همون کشف انی یعنی کشف وجودی. علم الی یعنی استدلالی که از علت به معلوله، و کشف انی یعنی کشف وجودی که اصلا غیر علم حضوریه، اصلا غیر علم حصولی نیست. الذین یعنی این حائزین و فائزین، کسانی که خلص ام الله تعالی المذائق المقدمات من خطای برهانیه، خداوند رها کرده آنها را از مزیقه های مقدمات تنگ، حالا چه مقدمات خطابی چه مقدمات برهانی، خلاص کرده اونا رو به چه سمتی؟ الى افویت الواردات کشفی، به فضای واردات کشفی و مخاطبات عیانیه، یعنی برده اینا رو به سمت خطاب عینی و خارجی و حضوری و واردات کشفی. خب چطور این افراد به این درجه و مقام رسیدن که این دو روش رو بفهمن و با هم جمع بکنن و به فضای واردات کشفی برسن؟ به خاطر حسن متابعت انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین. الذین صفت انبیاس، انبیایی که هم روابط و رقائق الحقائق، انبیا رابطه رقائق حقائق هم. حقائق یعنی اسماء کلیه، رقائق یعنی اسماء جزئیه، مثلا اعیان خارجیه. انبیا رابطه این اعیان خارجی هستن با حقایق، حقایق به اعیان ثابت هم گفته میشه. شما حقایق میتونی اسماء کلیه بزنی، رقایق اسماء جزئیه. حقایق رو میتونی اعیان ثابته بزنی، رقایق رو اعیان خارجیه. و انبیا رابطه بین این اسماء جزئیه و اسماء کلیه هستن، به تعبیری چون انبیا مظهر اسماء کلیه هستن دیگه، درسته؟ ولی زیرا انبیا رابط میشن بین اسماء جزئیه و اسماء کلیه، یا رابط اعیان خارجه با اعیان ثابت هستند. بعد این روابط رو تبیین میکنه، چنان روابطی؟ من عین الجمع الى محل تفصیل. عین جمع منظور سقع ربوبیه، یعنی همون تعین اول دوم، و محل تفصیل این عالم خارج، یعنی انبیا رابطن بین سقع ربوبی یعنی تعین اول و ثانی و عالم خارج که عالم تفصیل است. بین این دوتا رابطن، چون انسان کاملن و واسطه هستن، وسائط نزول معانی هن از سماع قدس الى مقام تنزیل. معانی منظور هم اعیان ثابته میتونه باشه، هم معارف حقه. سماع قدس هم یعنی همین آسمان مقدس که منظور همون آسمان معنوی که تعین ثانی است. مقام تنزیل هم تعینات خلقی هستن. من روشن است از تعین ثانی تعینات خلقی قبلا توضیح دادم.
بله
بله. آره در واقع من الان اینجا یک پرینت آف رو بنویسم که حالا بعدا این البته مفصل معلوم میشه. در واقع عرفا معتقدند که یک هویت لیلی هست که عبد الله اسم الله و اسم الله و اسم الله و اسم الله. اینجا تعینات جلایی شروع میشن یا همون سقر رو
صحبت روشی مدرسه مسئول دفتر ما هست بگه کلافن شما چیگار
تعینات جلایی که همون تعین اوله و تعین ثانی هست. تعین اول جامع جمیعه اسما و صفات الهی هست به نحو اندماجی و بساطر. تعین ثانی جامع جمیع اسما و صفات الهی هست به نحو تفصیلی. در واقع در تعیین ثانی دو تا مرتبه است، یک مرتبه اعیان ثابته که مرتبه علم الهی است و اسما و صفات که به نحو تفصیلی.
خب تعیین اول هم احدیت شد،
تعیین اول میشه مقام احدیت، تعیین ثانی میشه مقام واحدیت. بعد از اینجا تعینات چی؟ تعینات استجلائی یا عالم مخلوقات، خلقیات، سبع خلقی در واقع هست که عبارت از عالم عقول، عالم مثال، عالم ماده.
این مراتب هستی شناسی است یا ظهور شناسی است که عرفا دارن. متکلمینی که اعتقاد به چیز ندارن، متکلمینی که اعتقاد به عالم تجرد ندارن، میگن حق تعالی بعد عالم ماده، همین وسایل رو حذف. فلاسفه این مشا میگن حق تعالی عالم عقول عالم ماده، مثال حذف. فلاسفه اشراق گفتن حق تعالی عالم عقول عالم مثال عالم ماده. عرفا اومدن گفتن حق تعالی هویت غیبیه، تعین اول تعین ثانی بعد عالم عقول عالم مثال ماده. و وقت میگن که در واقع انبیا چون مظهر اسماء کلیه الهی هستن، یعنی در واقع واسطه ای هستن بین این عالم خلق یعنی عالم تنزیل و سماع قدس، که حالا سماع قدس اینجا بیشتر تعین ثانی مقصودش، از حال فعلا تعین اول و مقام احدیت و کار نداره. در بله نه صادر اول از زمان مشا مطرح بوده، اما صادر اول آره صادر اول در واقع حالا اونجا دیگه میشه تجلی، تجلی اول میشه هم تعین اول و احدیه، در فلسفه صادر اول میشه عقل اول. لذا مثلا وقتی میخوان به پیغمبر تطبیق بدن تعین عارف تعین اول میگه حقیقت محمدی است، ولی فیلسوف میگه عقل اول، اول ما خلق الله نوری، یعنی همون عقل اول، اینطوری تطبیق میده. سیما من تأسا منهم اسوه حسنه، مخصوصا کسی که تأسی کرده از این حائزین و فائزین اسوه حسنه ای را، که این کیه این اسوه حسنه؟ بالاول منهم وجودا و رتبتا، یعنی اولین از انبیا هست وجودا و رتبتا، همون تعین اول حقیقت محمدی هست. ول آخر من هم آخرینشون است از انبیا زمانن و بعثتن، یعنی به لحاظ بدن عنصری آخره ولی به لحاظ وجودی و رتبی اوله. همین مسئله میتونه این بحث رو این شکلی حل بکنه. تو مسئله خدمت شما عرض کنم بحث اهل بیت اسناد تعالی سامان اجمعین، که سوال مطرح میشه که انبیا وقتی میگه واسطه در فیضن یعنی علت فاعلی بر هستی دارن، آیا این بدن مادی و خاکی اینا از میگن؟ بعضی میگن نه این یه نوع غلوب، مثلا بذار بعضی متکلمین هم نمیپذیرن این رو، مثلا امثال آیت الله صافی اینا این قبول نده. در واقع وجه جمعشان همینطور باشه که یه حقیقت نوری اهل بیت داشتن، این حقیقت نوریشون در عالم قوس سعود این منشأ خلقت آفرینش همه عالم است به اذن الله، توجه. ولی این الان در قوس نزول ببخشید، ولی در قوس سعود این بدن عنصری آخر زمانه، توجه داری؟ یعنی حضرت ختمی مرتبت به اعتبار بدن عنصریش به اذن الله یه معجزه انجام میده، کرامتی انجام میده تا نبوتش ثابت بشود، توجه داری؟ بیش از این کاری نمیکنه، ولی به اعتبار قوس نزول، به اعتبار قوس نزول اون حقیقت نورانی حضرت ختمی مرتبت بوده که این عالم رو خلق کرده. بله این دو این شکلی جمع کرده الذی محمدی صلی الله علیه و سلم، این بعد به اصطلاح محمدن شما چی داره؟ محمدون داره؟ الف داره؟ شما هم نداره؟ چون این اگر اسوه حسنه محمدن میشه عطف بیان اسوه حسنه. عرض کنم الذی یعنی محمدی صلی الله علیه و سلم که هو غایت الغایات، در قوس سعود که میریدن لولاک ما خلقت الافلاک، و آثار المنیفه، منیفه یعنی رفیعه، آثار رفیعه حضرت ختمی مرتبت مورد الکمالات، محل همه کمالاته، منبع همه سعاداته، علیه و علا آله افضل الصلوات و اجمل تحیات، خاندانش افضل صلوات و اجمل تحیات باشه. اجمل من اکمل هم به کار رفته، نصبتش هم اکمل، یعنی اجمل یعنی ابسط که همون معنی لازمش اکمله. ولذا خب تا اینجا معلوم شد چرا عرفا عارف شدن با حسن مطابقت انبیا، مخصوصا حضرت ختم مرتبه. خب امت شی میگه ولذا ترا امت و شریفه، میبینه امت شریفش رو، نسخه بعد اولیا هست، چون همه امت که این حقایق رو نفهمیدن، اولیاء این امت این حقایق رو فهمیدن. ازا حاولو تحقیق معانی توحید، وقتی کوشش کردن تحقیق معانی توحید رو و تحقیق کردن معانی توحید رو بعد وحدت شخصی وجود رسیدن، وفقو بین البراهین العقلیه و النوامیس النقلیه به ما لا تصور علیه المزید، جمع کردن بین براهین عقلی و نوامیس نقلیه رو به اون چیزی که دیگه بیش از آن تصور نمی شود، یعنی دیگه بیش از این چیزی گیرتون نمیاد، اون چه لازم بوده اینا با جمع این دوتا یافتن. این که ملا صدر در جلد 8 اسفار صفحه 303 هم همین بحثا داره، تو بحث تجرد نفس که میرسه عبارتی داره میگه ان الشرع والعقل متطابقان فی هذا المساله، عقل و شرع در این مسئله تجرد نفس با هم تطابق دارن، کما فی سایر حکمیات در سایر مباحث حکمی هم عقل و شرع با هم تطابق دارن. اول تطابق میگه، سه تا ادعا در ملا صدر، اول تطابق میگه، میگه مدعیات با هم جمع میشن، تعارضی نیست. دو، و حاش الشریعه الحق الالهی البیضا ان تكون احکاما مصادمه للمعارف اليقینه ضروریه، میگه شریعت حقه الهیه بیضا احکامش با معارف یقینی بدی تعارضی نداره، یعنی شریعت با عقل هم، اول میگه مدعیات با هم تطابق هم، بعد میگه شریعت با عقل تعارض ندارد. سوم، و تبا لفلسفت تکون قوانین ها غیر مطابقت للکتاب، فلسفه و عقل هم تعارضی با شریعت نداره، اول میگه مطابقه، بعد میگه شریعت با فلسفه تعارض نداره، بعد میگه فلسفه با شریعت تعارض نداره. میفهمد که حیث یدفعونه یا یندفه شبهات بعض الفلاسفه القاصرین ان تطبیق لما انزل علیهم من الناس، این لما انزل علیهم من الناس ما افادهم النظر سعی، این ما افادهم فاعل تطبیق بگیریم، حیثو یدفعون، کی یدفعون؟ یعنی همین اهل تحقیق، اهل عرفان، یعنی همین حائزین و فائزین، اینا دفع کردن، دفع میکنن شبهات بعض فلاسفه ای رو که قاصرن از تطبیق چی؟ تطبیق ما افادهم النظر صحیح، ما افادهم النظر صحیح یعنی توحید شخصی، توحید وحدت وجود. بله خب باشه سبب میگه ما یعنی توحید شخصی، افادهم یعنی امت شریفه افاده کرده نظر صحیح امت شریفه را، آن چیز افاده کرده است آن چیز امت شریفه را، ببخشید افاده کرده نظر صحیح امت شریفه را، آن چیز را، چه چیزی را؟ توحید شخصی را. میگه این بعض فلاسفه که نتونستن تطبیق کنن بین توحید شخصی و چی؟ لما انزل علیه من الناس، یعنی با شریعت، نتونستن توحید شخصی رو با مفاد شریعت تطبیق بکنن و باعث شده شبهاتی رو مطرح بکنن، این اهل عرفان این شبهات رو جواب دادن و دفع کردن. روشن عبارت؟ و کز بله؟ یندفعو همش کنه. و کذالک فی سایر العلوم الحقیقیه، و همچنین در سایر علوم حقیقیه و المعارف یقینیه، در همچنین اهل عرفان در سایر علوم عقیده و معارف یقینی هم موفق بودن که این جمعی انجام بدن، نه فقط تو بحث وحدت وجود ها، سایر بحث ها هم جمع کردن بین شریعت و در واقع عقل و شهود. قد بینوا مواقع خللهم، این امت شریفه یا همین اولیا از امت شریفه بیان کردن مواقع خلل فلاسفه رو، گفتن خلل فلاسفه کجاست. و از هر اون مواضع زللهم، اون گمراهی ها و زلل در واقع حالا زلل اون ناخالصی ها کاستی هاشون رو ظاهر کردن. به چی؟ به ما یستبان من محل اللبس، به اون چیزی که آشکار میکند از آن محل لبس، محل اون اشتباه و شبه رو آشکار میکنه. و یتمیز به ای اسامن شمس، و جدا ساخته به وسیله اون مایستبان سها رو از شمس. سها کوکب ضعیف رو میگه که نور کم، مشخص کردن اینا با به مایستبان یا یستبان با آنچه آشکار شده است، اومدن کوکب ضعیف رو از شمس جدا کردن. کل ذالک، تمام این راه ها و مطالب، انما یشعشعتون، یه نوریه من زکا، از یه نوریست من زکا، زکا نور شمس رو میگن زکا، اما اینجا مقصودش نور شمس خاتم الانبیاست. میگه تمام این راهکارها یه نوریست از نور شمس خاتم الانبیا که تمیت و لیلن ادهم، اماته میکنه، نابود میکنه. این شعشعه شب بسیار تاریک را، یعنی شما یه نوری از نور شمس خاتم بگیرید، شب بسیار تاریک و خاموش میکنه. حالا چه رسه به این که آدم دیگه خیلی تقرب به حضرت ختم مرتبت پیدا کنه. بل شنشنتون اعرفها من اخزم، شنشنه یعنی خصلت، بلکه این راهکارها یه خصلتی است که اعرفها، میشناسم اون خصلت رو از اخزم. این شاید مثالیه، یه شخصی بوده به نام ابی اخزم تائی، پسری داشته به نام اخزم، بی ادب بوده، پدر رو اذیت میکرده، کتکش میزده، آزار میرسنده و بدرفتاری میکرده. و خلاصه اخزم توسط پدر آق میشه، نفرینش میکنه پدر، و اخزم هم جوان مرگ میشه، میمیره. و خب به هر حال بچه‌هاش بزرگ میشن، وقتی بزرگ میشن این بچه‌ها و این نوه‌ها میرن پدر بزرگ رو کتک کاری میکنن، خون مالیش میکنن، اذیتش میکنن. یه ابی اخزم هم میگه که حاضری شنشنتون اعرف ها من اخزم، یه خصلتیست که ما از اخزم میشناختیم، یه همه خصلت پدر رو هم شما گرفتی. یعنی اشدون بعید نیست و معلوم از کجا این من گرفته شده. حالا این البته در مثال منفیه، ولی مؤلف مقاد مثبت استفاده کنه، میگه این توانمندیایی که امت شریف پیدا کردن که تونستن به این شبهات فلاسفه پاسخ بدن، یه خصلتی است که از حضرت ختم مرتبته که به این امت شریف رسیده که این توانمندی رو پیدا کردن. چطور اون خصلت منفی اخزم به نوه‌هاش رسیده، این خصلت مثبت حضرت ختم مرتبت به امت شریفش رسیده؟ مثال بی جای آورده ها،
یه ضرب المثل شده.
بله، حالا نمیدونم اینجا به کار میره یا نمیره. هازا و ان زماننا هازا قد بلغ منتهی کماله، میگه این زمان ما به منتهای کمالش رسیده. و استوا دوحت و اقباله، درخت اقبال این زمان کامل شده، استوا پیدا کرد. و حان اوان اجتناء ثماره، الان وقت چیدن میوه‌هاش رسیده، نه امت آخر زمان، امت شریفه پیغمبر الان به کمال رسیده، درختش رشد کرده، میوه‌اش وقتی چیدنش است. و کشف القناع المخدرات ابکاره، ابکار زمان ها، زمان رو تشبیه کرده به دختر باکره، میگه دیگه این مخدرات ابکار زمان کشف القناع شده، یعنی محرم شده، دیگه میتونید باش زندگی کنید و ازش استفاده کنید و تمتع پیدا کنید. به چی؟ به چه چیزی؟ یعنی چگونه این خلاصه زمان به کمال رسیده، این درخت کامل شده و وقت چیدن میوه شده، به چه چیزی؟ به مستنارت علی صفحات ایامه، به اون چیزی که نورانی شده، یعنی نور افکنی شده بر صفحات ایام زمان. از چه ناحیه ای استنارت علی صفحات ایامه؟ چه چیزی منشأ نور افشانی بر صفحات زمان معاصر ما شده که امت شریفه در این زمان بهره لازم رو میبرن؟ من الآثار الموجوده، منشأش آثار موجوده است در کتب منزله سماویه و زبور کشفی عالیه است، یعنی کتب نازل شده از آسمان، یعنی کتب وحیانی و زبور کشفی عالیه که میتونه عرض کنم خدمتتون منظور کشف اهل بیت عصمت و طهارت باشه. زبور هم یعنی کتاب ها دیگه، کتاب های کشفی عالیه یعنی کشفیات اهل بیت عصمت و طهارت، یا کشفیات اهل عرفانی که به مقامات ولایات رسیدن، به مقام ولایت رسیدن. میفرماید آثاری که در کتب آسمانی و وحیانی است و کتاب های مکاشفات اولیاء الهی هست، این باعث شده که صفحات ایام زمان نورافشانی بشود. این نور خورشید که بر اینا تابیده، درخت روش کرده، درخت در واقع زمان امت شریفه، میوهاش به ثمر رسیده و میشه دیگه ازش استفاده کرد. ولی امرونا قسم به جان خودم، تجدو مالا تسل الی الاکابر، میابی چیزی رو که اکابر بدان راه نیافته، یعنی وحدت وجود رو. الا البته این بعضی نسخه داره ولی امرنا ما تجد و مالا تصل الی اکابر، و ما داشته باشه بهتره. شما ما داره؟
نه.
چی داره عباره شما؟ الا بعد ارتیاز، اگر ما باشه، یعنی قسم به من، به جان من، که نمییابی آن چیزی را که اکابر به آن نمیرسید، یعنی هم وحدت وجود را، مگر بعد ارتیاز نفوسم، بعد از ریاضت نفوس. به چه ریاضاتی؟ به ریاضات متعبه الشاقه، ریاضی که تعب داره، مشقت داره. مدل لیالی و الایام، در مدت های طولانی شب، روز، ایام. قد سار مضغتن للخاص و العام، یعنی همین مالا تصل الی الاکابر که بزرگان فلسفه به این حقیقت وحد وجود نیافتن، الان سار مضغتن، مالا تصل الی الاکابر سار مضغتن، یعنی یک غذای جویده شده، یه هضم شده، یه پخته شده برای خاص و عام. یعنی وحدت وجودی که اکابر بهش نرسیدن، الان عوام و خواص میفهمن، براشون قابل حله. و ما کان افشاء او افتیه به احراق دم الکبائر، دیگه نبود افشاءش که فتوا داده شد به ریختن خون بزرگان. قد اسبع فلشتهار، اونقدر واضح شده، یعنی اونقدر واضح شده که دیگه لازم نیست کسی افشا کنه وحدت وجودو، بیان فتوا بدن که طرف رو بکشید مثل بله حلاج، لازم نیست دیگه. حالا کسی وحدت وجود دیگه تکفیرش نمی کنن. حالا ساینادی زمان خودش داره این حرف رو میزنه، یا قرن نهم دیگه،
نمیدونه الان قرن 15 هجری باز تکبیرها دوباره شروع شده. نه دیگه بحثا خیلی باز شده، روشن شده، عرفان جا افتاده، استقرار پیدا کرده. عبارت قد اصبح فی الاشتهار، اونقدر واضح شده این مسائل که کالشمس فی رابعه من النهار، مثل خورشید در رابعه من النهار. معمولا این یه دایره فرض میکردن 360 درجه که در واقع این دایره به 12 برج 30 درجه تقسیم میکردن. بعد میگفتن اگر به نقطه چهارم برسد این خورشید میاد در وسط در واقع ظهر و ازهر ظهورش هست، بعد در مثلا نقطه هفتم غروب پیدا میکنه. یعنی بحثای هیئت نجومی، این که شمس بی رابطه منال یعنی وسط ظهر که ازهر و شمس هست. و به جمله مالا یمکن للکمل ان یتو مراحل توا، یه خلاصه یه چیزی از این حقیقت که ممکن نیست برای کمل که گام بر بدارن مراحل توا. توا منظورش همین کوه، همین وادی تواست. بله منظورش وادی تواست که ناظر به آیه 12 سوره طه هست. منظور همون سیر سلوکه. میگه کمل، انسان کامل نمیتونن گام بردارن مراتو مگر الا بعد خلع نعلین، مگر اینکه نعلین رو بذارن کنار. نعلین چیه؟ حالا میگه نعلین چیه؟ میگه ولا لأحد، یعنی لا يمكن لأحد ان يحوم حول حما، ممکن نیست برای احدی که حول این حما یعنی قرقدا، قرقدای وحدت وجود بگردد الا بانتواء القدمین، مگر اینکه مقدمتین و قدمینشو کنار بذاره، یعنی دیگه پا رو هم بذاره کنار، دیگه باید به سر بره، نه تنها کفشا بره کنار، پا هم باید بره. با پا، با کفش که نمیشه رفت، با پا هم نمیشه رفت، با دل باید رفت، با قلب باید رفت. بل بالانخلاء عن القوتین، اینجا معلوم میشه نعلین و قدمین دیگه چیه، بلکه با انخلاء و کندن از دو قوه، این قوه عقل و قوه وهم. قوه عقل و وهم باید کنار بزنید تا بتونید به این وادی توا برسید. قد تسمع اسراره من شراکهما، یه میشنوی اسرار، اگر این قوه عقل و وهم رو کنار زدی و اگر به حقیقت شهود رسیدی، وقت اسرار اون ما لا یمکن رو میشنوی، یعنی همون اسرار حقایق مثل وحدت وجود رو. من شراکهما، از کی میشنوی اسرار؟ از شراک ما. شراک ما عرض کنم خدمتون، شراک نعلین، بند نعلین رو میگن شراک نعلین، توجه داری؟ چون شریکش، همراهشه. این شراک ما یعنی شراک دو قوه. شراک دو قوه چیه؟ شهود دیگه، یعنی از طریق شهود اسرار ما لا یمکن رو میشنوی. و یقتنه رو کتاب من داره نوافر، شما چی داره؟
نوافر.
بله نوافر، نوافر دقائق، همون دقائق نوافر است، دقیقه های نوافر، یعنی پرنده رونده، پرنده ای که سرعت میره و خیلی سخته هم آدم سیدش بکنه، پرنده که تون تون حرکت میکنن، اینو نمیشه سیدش کرد، سخته. میگه اگر انسان این دو قوه عقل و وهم رو کنار بزنه و به سمت شراک این دو قوه برود، یعنی شهود، اسرار ما لا یمکن رو میشنود و یختنز رو یعنی سید می کند پرنده رونده را از رقائق نزده ما، از رقائق نزده ما یعنی دقائق گریز پا، یعنی همون پرنده های گریز پا رو از رقائق دو قوه، نزد یعنی چیدن، رقائق اینجا مقصود رقیقا یعنی حالا تطبیق بگویم یعنی مقدمات، یعنی از طریق مقدمات دوتا قوه، یعنی مقدمات چیده شده یه توسط دوتا قوه، شما میتونید پرنده رونده رو سیدش کنید. یعنی همین قوه عقل و وهمی که نمیتونست به اون حقایق برسه، شما الان به جایی میرسید با استفاده از شهود که نه تنها اسرار مالایم که رو میفهمید، حتی با کمک همین دو قوه میتونید مقدمه چینی کنید و براش استدلال بیارید، مثل کاری که ملا صدرا کرد، کاری که خود صائن الدین و ابو حامد انجام داد، اومدن برای وحدت وجود صغرا کبرا چیدن با کمک عقل. توجه دارید؟ اما اول از شهود شروع کردن که الان عقل توانمند شده. اگر از شهود استفاده نمی کردن، عقل توانمندی اینو پیدا نمی کرد که مقدمه چینی کنه تا بتواند این پرنده رونده رو سید کنه. پس عارف سید می کنه این دقائق و پرندگان گریزپا رو از طریق مقدمات چیده شده توسط دوتا قوه، و اشتراک هما و اشتباک هما اقتناس شوارد حقائق من حبائل ادراک هما. میگه اشتراک عقل و وهم، اشتباک مشتبک شدن عقل و وهم، یعنی دوتا قوه وقتی مشارکت پیدا کردن میتونن سید کنن این حقائق رونده رو، میتونن اقتناس کنن شوارد حقائق را از حبائل ادراک هما. شوارد حقائق یعنی همون حقائق رمنده، میتونه این حقائق رمنده را، حقائق رمنده رو، دقائق رمنده رو، حقائق یعنی همین حقائق معارف حقیقی رو، معارف حقیقی که رمنده هستن و مثل اون دقائق یعنی پرنده ها تیز پا هستن، بعضی حقائق هم رمنده هستن، تیز پا هستن، فراری هن. اگر عقل و وهم رو مشترک کنید، مشتبک کنید، میتونید حقائق رمنده رو اقتناس کنی و بگیری از طریق حبائل یعنی دامهای ادراک این دو قوه، یعنی دو قوه عقل و وهم دام پهن بکنه و این حقائق معارفی که فرارین اینا رو سید کنه و در دام خودش قرار بده. چطور این روی عقل و وهم ضعیفی که نمیتونی کار الان چه قوتی پیدا کرده؟ به تعبیر دیگر همونطوری که وحی الهی عقل رو تقویت میکنه، عقلی که قبل از ارتباط با وحی حقایق رو نمیفهمید، حالا به کمک وحی حقایق درک میکنه، عقل با کمک شهود میتونه بعضی حقایق رو بفهمه و درک کنه و تبیین کنه. و این کار رو در واقع آی ابن عربی شروع کرد، بعد هم ادامه پیدا کرد تا فعلا در این زمان دیگه اوجش تا کار ملا صدراعظم که دیگران بیان و بتونن اینو قوی‌تر دنبال کنن. فإن اللبیب به قوته الوهم والعقل، آدم لبدار و مغزداری که دارای دو قوه وهم و عقل است، و ترتیب مدرکات ما به میامن حاضر احیان و الاوقات، به ترتیب میده یعنی به ترتیب مدرکات وهم و عقل به میمنت و برکت این زمانها و اوقات که اصل ختم مرتبت است، وصل الیه و اثر علی وصوله الى اجل الیقینیات، به این لبیب واصل میشود و این لبیب بر این بر لبیب اطلاع حاصل می شود، وصولش به چی؟ به اجل یقینیات به یقینیات واضح و اصول او علا اول بدیات و رسیدن این لبی به اول بدیات، بدیات اولیه رو در این وقت میفهمه که اصلا وحدت وجود جز اولیاته، نه تنها این حقیقتی رو که عقل نمیفهمید با شهود میفهمی، عقل تبیینش میکنه، بعد میگه اصلا جز اولیاته، اصلا تصور واقعیت مستلزم وحدت است. اینطور میشه دیگه، توی این بحثا به این نتیجه میرسن. بعد میگه کم ذا تلوح به شعبتین والعلم، شعبین نیست شعبتین، کم ذا تلوح به شعبتین والعلم والامر اوزح من نار على علمی. میگه چه مقدار از ذا شعبتین یه آلت وسیله سنجشه، حالت سنجش نجومی مثل استولاب و اینا، یه وسیله به نام زاشعبتین که حالت سنجش نجومیه. میگه چه مقداری، چه مقدار به وسیله این حالت زاشعبتین و علم، علم هم خب یعنی نشانه، چه مقدار میتوان به وسیله حالت ذات شعبتین و علم فهمید، چه مقدار آشکار میشه وسیله اینها، در حالی که بل امرو، جمله حالی است، در حالی که بل امرو اوزه واضح‌تر از نار بر علم است. علم در علم اولیه نشانه، علم دوم یعنی منار، مناره. قدیما بر مناره ها یک آتش روشن میکنه که راه رو پیدا کنه، میگه اونقدر این حقیقت روشن و واضحه که حتی از آتش بر مناره هم روشن‌تر است. میگه چه مقدار میخواد این مثلا ذات شعبتین و علم بیاد این حقیقت رو برای ما روشن کنه، یه روشن دیگه واضح تر از آتشی که بر مناره هست. الا ان المختار عند الصدر الاول من الحکما، میگه علاوه بر اون چه گفتیم، تازه این مطالب مختار حکمای صدر اول هم هست، حکمای اقدمین همین راه رو طی کردن، شریعت و شهود رو به کار گرفتن تا عقل تقویت بشه و این به حقاق برسه. الذین هم من جمله الاصفیا، حکمای صدر اول از حکمایی که از جمله اصفیا و انبیا و اولیا بودن. البته الان ما اخبر عن المورخون، بنابراین چیزی که مورخون خبر دادن، مثلا شیخ اشراق و شارحانش همین رو گفتن، گفتن آقا فازیمون مدعو به لسان شر بچی، شما چی داره؟ لقمان. شما لقمان. نه این لقمان نباید باشه، این باید بشه شیس. و هرمس و هرامسه، چون هرمس هم چند نفر بودن، هرمس و هرامسه گفته که از دیگران جدا بشه. المدعوب به ادریس فیثاغورس مدعوب به لقمان، یعنی بین لقمان و شیس باید اشتراک ها؟ آره نه، این ببینید در صفحه 130 این کتاب، حالا این چاپ آیه تصحیح آیه ایست، آقا زازیمون رو گفته المسمى به شیس، صفحه 130 این کتاب ارز کنم خدمتتون چاپ انجمن حکمت و فلسفه، میگه که آقا زازیمون شیس، آقا زازیمون شیس فیثاغورس لقمانه، اینو جا به جا گفت. و افلاطون الهی، افلاطون الهی پیغمبر نیست، اونا پیغمبر بودن، ولی اینا از اولیا بودن. میگه الا ان المختار عند الصدر الاول من الحکما کذا کذا لیس الا هازا، ان المختار لیس الا هازا، یعنی اونا هم همین راه رو رفتن، از وحی و شهود استفاده کردن، عقل و تقویت کردن. لکن المتأخرین، اما متأخرین نسبت به اون اقدمین میگه ها، متأخرین نسبت به ما، این متأخرین هم متقدمین، ولی نسبت به میگه متأخرین من اصحاب معلم اول که مشاهیم باشه، لما قصروا طریق الاستفاضه، را استفاضه و حکمت عقل رو اینا کوتاه کردن، منحصر کردن به استدلال و استعلام حکمت العقل، الا متعلق قصروا هست علی حجت المحضه، منحصرش کنم به استدلال عقلی، ولی بحث البحث حجزه هم حجب الشبهات المظلمه الناشئه مما اسست عليهم مناهجهم من القواعد الجدليه عن ان يتفطنوا لما هو الحق في تلك المساله الجليه. میفرماید که این منحصر کردن در واقع مشایان طریق استفاده و استعلام حکمت حق را، کسب حکمت حق را بر حجت محض و بحث بعد. حجز هم حجب الشبهات، حجب شبهاتی که مظلمه تاریکه مانع شده اونها را، نتونستن حقایق رو بفهمن. مانع شده از چی؟ ان یتفتنو لما هو الحق. شبهات مظلمه، حجاب های شبهات مظلمه مانع شده فلاسفه مشا رو که تفتن پیدا کنن به اون چه حق است در این مسئله جلی و آشکار. یعنی نتونستن مسئله توحید رو بفهمن، درجه از اون رو فهمیدن اما حقیقت این رو نفهمیدن. چرا؟ به خاطر این حجب شبهات مظلمه. خب این شبهات مظلمه از کجا ناشی شده؟ مما اسست علیه مناهجهم، از آن چیزی که روش بحثیشون بران مبتنی شده است، که اون چیه؟ من القواعد الجلیه. این من القواعد الجلیه بیان مما اسست است، یعنی ما رو بزنید قواعد جدلیه باشی، قواعد جدلی. قواعد فرمی قواعد جدلی میفرماید که پس شبهات مظلمه مانع شده که حقیقت مسئله توحید رو بفهمن. شبهات مظلمه از کجا پیدا شده؟ از قواعد جلی، قواعد جدلی. قواعد جدلی از کجا پیدا شده؟ از مناهج و روش هاش و روش بحثیه. وقتی روش مشکل داشت، خب معلومه قواعد هم مشکل داشت. وقتی قواعد مشکل داشت، دستاوردها مشکل پیدا میکنن. صلی الله علی محمد و آله.